با اختراع میکروسکوپ پیشرفت عجیبی در حوزه آزمایش‌های خون اتفاق افتاد. از قرن 17 میلادی یعنی همون حدوداً 1000 شمسی خودمون کم کم تقاضای آزمایش خون برای چکاپ‌های بالینی و فردی هم به وجود اومد و به صورت جدی از قرن 18 این آزمایش‌ها به دنیای پزشکی پا گذاشت. با این توصیف یعنی از ورود این پدیده 3 قرن می‌گذره، ولی چطور شد که هنوز نه آگاهیمون در این مورد کامله و نه جز به روتین زندگی خیلی از ماها شده؟ سلام، من آزاده ترابی هستم و اینجا رادیو ریشه است. به قسمت 26 خوش اومدین. پس داستان خون باقی رو با صدای نازنین مریم سعادت در نقش زنمو و هادی حسن علی عزیز در نقش کامران میشنویم و در بخش روانشناسی با خانم دکتر یاسمن دمیرچی همراهیم. در این قسمت میزبان خانم دکتر میترا آرامی متخصص رادیولوژی هستیم و با هم در مورد بیماری سرطان گفتگو میکنیم و شما رو مهمون میکنیم به شنیدن ترانه های از خانم مرجان. در این فصل از رادیو ریشه تلاش میکنیم شما رو با خدمات و محصولات مرتبط با بالا بردن کیفیت زندگی بعد از 60 سالگی آشنا کنیم. قصه های خون باقی پارت اول.
تو قسمت قبل من و زنمو براتون از اسفندیار خان شفیعی گفتیم که مهمون اقامتگاه باقیمون شده و مشرجب فکر میکرد ساخت ویروس کرونا کار اونه و ماجراهاشو که شنیدیم. زنمو هم پیشنهاد داد که اگه کسی الان مثل زنمو از سرطان سینه رنج میبره یا قبلن باهاش درگیر بوده و الان خوبه، توی کافه ناهیدمون جلسات گروه درمانی بذارن و تجربیاتشونو با هم شیر کنن. دیشب نازلی میگفت کلی دایرکت واسمون اومده، گویا جلسه های گروه درمانی به زودی شکل میگیره. جزئیاتشو زنم و زهره براتون میگه. خب خبر خوب دارم براتون، کافه ناهیدمون افتتاح شد. چقدر سر اسم گذاشتن واسه کافه ماجرا داشتیم. زنمو میگفت کافه ناهید، میگفت اسم خود بچم رو کافش باشه، این همه زحمتشو کشیده. افشین جان همسر عزیز ناهید مخالفتشون رو ابراز داشتن و اعلام کردن که هنوز اینقدر بی‌غیرت نشدم که اسم زنم بیاد روی کافی شاپ و صبح تا شب تو دهن مردم باشه و بخوان قراراشون رو تو کافه ناهید بذارن. اسم غیرت که شد خون نازلی به جوش اومد. نازلی خیلی با افشین دهن به دهن میذاره و یه بحث جدی بین افشین و نازلی در مورد معنی غیرت شکل گرفت و دست آخرم افشین با قهر و اخم و تخم اقامتگاه رو ترک کرد. پیشنهاد مشرجب کافه قدیما بود. گفت این اقامتگاه مال همسن و سالای ماست. ما هم به یاد قدیما و جوونیامون میشینیم تو کافش و چای میخوریم و خاطره بازی میکنیم و کیف میکنیم. باز اخمای نازلی رفت تو هم که ای بابا قدیما تموم شده مشرجب، تو زمان حال زندگی کن. تازه میخوام برات آسیم بالا بزنم، ول کن گذشته رو. مش رجب دستشو گذاشت رو چشمشو یه بروی چشم تحویل نازلی داد و گفت والا قدیما چه گلی به سر ما زده، امروز و عشقه. همه براش یه کف مرتب زد. خلاصه که از عروسی مش رجب بگذریم چون بحثش طولانیه، مختصرش همین بود که گفتم. در نهایت ناهید و ساناز پیشنهاد دادن اسم کافه کافه شمدونی باشه. از بس چپ و راست تو هر پنجره‌ای گلدون شمعدونی گذاشته بودن، دوست داشتن اسم کافه‌شون رو بذارن کافه شمعدونی. دیگه همه موافقت کردن و اسم کافمون شد کافه شمدونی. همه همسایه ها برای افتتاح کافه شمدونی اومده بودن. قبلنا از دیر زمین خونه باقی براتون گفته بودم. یادتونه؟ کافمون اونجاست. یه جای دنج و خلوت و ساکت. با یه دکور بی نظیر. خدایی ناهید و ساناز خیلی زحمت کشیدن واسه دکورش. ساناز معتقده که چوب یه انرژی خاصی داره و همه جا از چوب استفاده کرده. دیوارا به همون شکل قدیمیش آجوریه. از همون آجورای قدیمی. میزا هم چوبیه. همشون از چوب. ساناز میگه انرژی خوب کافه مال همین چوباست. ظرف و ظروف و همه چی هم از چوبه. اگه به من بود که اسمشو میذاشتم کافه ژپتو. سقف کافه رو چوبی کردم. مثل این سقف خونه قدیمی ها تو شمال بودن. لوسرا هم همشون از یه سری چوب باری که کنار هم ساخته شدن. اینجوری بهتون بگم کافش جوم میده واسه قرارای عاشقانه. اصلاً فضاش یه شکلیه دلت میخواد عاشق بشی. حالا گفتم دیگه، اگه همین روزا در حین خوردن چای تو کافه شمدونی دلم لرزید در جریان باشی. والا من نمیدونم این دکور رمانتیک واسه یه کافه توی اقامتگاه این شکلی اصلا لازمه. حالا از فردا هی باید تو اقامتگاه باقیمون عروسی بگیریم. خب برگردیم به افتتاحیه. کیک هایی که ناهید پخته بود کم اومد و مشرجب و فرستادیم از قنادی شیرینی خرید. در جریان تبلیغات زنمو جان هستین دیگه. تو گروه واتساپ همسایه‌ها تبلیغ کرده بود. تبلیغ افتتاح مطب منو که یادتونه، زده بود ویزیت رایگان به مناسبت افتتاح مطب. تا نصف شب من ویزیت رایگان انجام میدادم. خدا رو شکر همه هم سالم بودن ها، اما دلشون نمیخواست بی نسخه مطب رو ترک کنن. دیگه واسه همه باید یه تقویتی چیزی تجویز میکردم. اگه زنمو یادش بود مینوشت ویزیت و هزینه دارو رایگان، که خدا رو شکر یادش نبود. الانم برای کافه شمدونی تبلیغ کرده بود. بگی چی کار کرده بود؟ عکس منو رو گذاشته بود تو گروه واتساپی بچه محلهای آبشار و زیرش هم نوشته بود به مناسبت افتتاح کافه هرچی بخورین مهمون ماییم. خلاصه که افشین و کارت میزدی خونش در نمیومد. یه جوری خشمگین به زنمو نگاه میکرد انگار همه ی هزینه ها با اونه. البته نازلی جان از خجالتش در اومد و بهش یادآوری کرد که پول تو جیبیشم از همین خانمو داره. زنمو میگه این نازلی تا طلاق افشین و ناهید و نگیره دست بردار نیست. منم همینطوری فکر میکنم. خدا وکیلی اگه یه نفر حریف این افشین باشه همین نازلیه. دمشم گرم. خلاصه که یکی از باشکوه ترین مراسم های افتتاحیه رو شاهد بودیم. ناهید میگه خدا رو شکر جلسه های گروه درمانی مامان هنوز شروع نشده، وگرنه اونا رو هم دعوت کرده بود. عمو میگه خدا بهتون رحم کرد شاگردای قدیمیشو دعوت نکرده. خلاصه که زنمو هم اینا رو میشنوه و میخنده و میگه عوضش خاطرش میمونه. خیلی باشکوه نیست؟ این زنموی ما علاقه عجیبی به تولید خاطرات باشکوه داره. خاطره افتتاح باشکوه مطب منم تو رزومش هست. بگذاریم. یه چیز جالب براتون بگم. امروز یکی از همسایه‌ها که اولین بار بود اومده بود اقامتگاه رو ببینه، کلی از این ایده خوشش اومده بود و هی از من پرسجو میکرد که منم اگه بخوام یه چنین کاری بکنم از کجا شروع کنم و چیکار کنم و از این حرفا. مشرجب جان عزیز دل هم با عصبانیت گفت موگوی جان یکم خلاق باش، خودت یه کار جدید بکن. این ایده نازلی خانومه، خوب نیست آدم ایده مردم بدزه. کلن مشرجب روی نازلی حساسه. البته این حرف براش گرون تموم شد، چون علاوه بر موگوی خانمو و زنمو و نازلی سرش هوار شدن که این چه حرفیه، این کارا هرچی بیشتر باشه بهتره و اسمش هم ایده دزدی نیست. بعدم نازلی براشون توضیح داد که تو کانادا یه مراکزی هست که به صورت روزانه بازنشستا میرن اونجا و با هم گپ میزنن و ورزش میکنن، فیلم میبینن، غذا میخورن و روزشون رو سپری میکنن و بعدم هر کی میره خونه خودشو تمام. گویا نازلی با چند تا مرکز این شکلی همکاری میکنه و اگه آقای موگویی تمایل داشته باشه میتونه به جای اقامتگاه یکی از اون مراکز روزانه رو بزنه. توی محل خب دوتا اقامتگاه که نیاز نیست. مش رجب گفت منم منظورم همین بوده، منتها نازلی خانم قشنگ گفت، من سوارشو نداشتم قشنگ بگم. از رو نمیره این مش رجبمون. حالا نتیجه رو براتون میگم. نمیدونم تا حالا از خوابای آشفتم براتون گفتم؟ احتمالاً نگفتم. خب همش فکر میکردم شما که گوشتون رو ندادین دست من تا قصه آشفتگی ها رو بگم، ولی خب بدم نیست بین من و شما باشه. شبا خواب آرومی ندارم، هر شب یه جای این دنیا خودم رو سرگردون میبینم، ولی دیشب از همه جالب تر بود. خودم رو وسط یک کتابخونه دیدم که پر بود از کتابهایی که از زمین تا سقف چیده شده بودن. خوشحال بودم، آخه من تفریح اصلیم خوندن کتابه. شروع کردم کتابا رو درآوردن و ورق زدم. کتابا عجیب سبک بودن و عجیبتر مثل آلبوم پر از عکس و تصویر. یک کتاب از تو کتابخونه برداشتم بازش کردم. عکسای بابای خدا بیامرزم بود. تو خواب غرق شدم تو دوران بچگی. خیلی حال خوشی بود. کتاب بعدی و کتاب بعدی و کتاب بعدی و از دیدن این همه عکس جا خورده بودم. بعضی هاشونو داشتم و خیلی هاشونم نه. اما یه کتاب منو برد تو آشفتگی های همیشگی. کتاب ساناز. صفحه اولو که باز کردم عکس ساناز بود. دلم میخواست بازم ورق بزنم اما نمیتونستم. انگار دیگه دستام ازم فرمون نمیبردن و خودش شروع کرد به ورق خوردن. نمیتونستم درست تصویرها رو ببینم. بیتاب شده بودم و با صدای داد خودم از خواب پریدم. کی صدا کرد منو، کی صدا کرد، کی صدا کرد منو، کی صدا کرد، کی با آواز خوشش صدا کرد منو، کی صدا کرد، مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو، آشنا کرد، کی از اون پنجره بسته جدا کرد منو، کی از اون زندون صد ساله رها کرد منو، کی رها کرد، کی رها کرد، کی صدا کرد، کی صدا کرد. کلام مهربونش لطف قصه ها رو داره، کیه اون که میتونه تو دوع آفتاب باشه، واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه، کی رها کرد منو، کی رها کرد، کی صدا کرد منو، کی صدا کرد.
گفتگوی من با خانم دکتر یاسمن تعمیرچی با موضوع مقاومت در برابر چکاپ رو میشنویم. فایل کامل این گفتگو رو میتونید در کانال جدیدمون به اسم رادیو ریشه تاک در کست باکس بشنوید.
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد.
دلم نمیخواد نیازم به اطرافیانم باشه، دلم نمیخواد وابسته باشم، خدا هیچ کس رو محتاج بچهش نکنه. اینا یه سوالی من دارم، حرفه یا واقعا دلتون میخواد این اتفاق نیفته؟ اگه دلتون نمیخواد که خیلی زود وابسته بشین، به ما یه راهکاری داریم.
خب دکتر، امروز میخواییم در مورد یه موضوعی صحبت کنیم که حالا باز از نظر من انگار تو همه گروه سنی ها این مسئله وجود داره، ولی انگار با بالا رفتن سن این مسئله پررنگ تر میشه و بحث مقاومت در مقابل چکاپ کردن هستش. حالا من خواستم اینم که دلایلش چیه و چجوری میتونیم با این مقاومت یه جوری مواجه بشیم که کاهشش بدیم این مقاومت رو.
دقیقا آزاده جان، این موضوع که ما در برابر چکاپ یا فهمیدن مشکل به زبان ساده تر مقاومت از خودمون نشون میدیم، توی همه رنجای سنی وجود داره. بیشتر از این که به سن و رده سنی مربوط باشه، به مسائل شخصیتی برمیگرد. یعنی کسی که تو سنین پایین تر هم سهل‌انگاره و بی‌دقت نسبت به این که خودش رو چکاپ کنه و بررسی کنه، حتی چکاپ های ساده داخل منزل، حتی تو اونها هم یه خورده سهل‌انگاره، با بالا رفتن سنش هم نسبت به خودش همینقدر بی‌توجهه. اما این مقاومت در برابر چکاپ کردن یک سری دلایلی داره که به خاطر مهم بودن مسئله چکاپ و بررسی مشکل جسمی و حتی روحی، اگر ما دلایلش رو بدونیم میتونیم حداقل ممکنه با دونستن دلایل اون رو برطرف بکنیم دیگه. یکی از بیسیک ترین و اولیه ترینش شاید این باشه که بعضی از افراد اصلا نمیدونن که باید این کار رو بکنن و نمیتونن تشخیص بدن که الان من یه علائمی دارم، یا حداقل زمان زیادی از آخرین باری که من مراجعه کردم به آزمایشگاه یا پزشک یا هر جایی که باید این چکاپ انجام بشه، زمان زیادی میگذره و الان وقتشه که من چکاپ کنم. یه مثالی که بزنم برای خانم ها در مورد پاپ اسمیر، خیلی از مواقع پیش اومده وقتی این مسئله رو با بعضی از خانم ها مطرح میکنیم، نمیدونن که بعد از یک سنی باید سالی یک بار حتما این آزمایش رو بدن. این منجر میشه به اینکه سرطان دهانه رحم به وجود میاد و در مواقع این رو تشخیص میدن که خیلی دیگه پیشرفت کرده و درمان ساده ای که برای همچین مسئله با یک آزمایش خیلی خیلی ساده پاپ اسمیر میشه بررسیش کرد و زودتر تشخیصش داد، توی مرحله این رو میفهمن که دیگه شاید کار از کار گذشت. یه خیلی درمان سخت و دردناکتر و هزینه برتر هست. اگر بخوایم در مورد افراد بالای 60 سال صحبت کنیم که حالا ما یکم بیشتر در موردشون متمرکز میشیم، مهم بودن چکاپ یکی از مواردش اینه که خیلی از این افراد بالای 60 سال دارن تنها زندگی میکنن و اگر که ما به این مسئله واقف نباشیم یا خود فرد به این مسئله واقف نباشه که همچین مسئله‌ای وجود داره براش، میتونه عوامل دیگه‌ای رو براش به همراه داشته باشه. چون تنهاست، ممکن دیر وقتی شب اتفاقی براش بیفته که کسی نباشه که کاری از دستش بر بیاد. در صورتی که اگر چکاپ انجام شده بود و مثلا این فرد میدونست که مشکل افت فشار داره، مشکل افت قند خون داره، این رو میتونست کنترل کنه با دارو، یا افراد در کنار این آدم هوشیار باشن، حداقل یک سری مسائل رو رعایت بکنن در این که بتونن کنترل کنن این مشکل رو یا مدیریت بکنن. و ضمن این که مثل همین مثالی که زدم که اگر فرد بدونه که مشکل افت فشار، افت قند یا همچین مسائلی رو داره، میتونه توی سبک زندگیش و مدیریت کردن حتی مواردی که توی خونه هست، آیتم هایی که توی خونش و محل زندگیش هست هم کمک کننده باشه. برای اینکه افت فشار یا قند خون میتونه منجر به افتادن فرد، زمین خوردن فرد، سقوط اون آدم بشه و اینجوری این فرد میدونه که اگر این احتمال وجود داره، اشیاء نوکتیز تو منزلش، میزی که خیلی لبه‌های تیزی داره یا پله ای اگر توی خونش هست، حواسش باشه که وقتی به اینها داره نزدیک میشه یکم هوشمندتر عمل بکنه. پس اون چکاپ جسمی فقط برای جسم این آدم نیست، میتونه خیلی مسائل دیگر رو هم در بر بگیره.
یه چیزی که من دلم میخواد به بزرگترهای دور و برم بگم و به بزرگترهای دور و بر هممون بگم اینه که یکی از ترسایی که هر چقدر سن بالاتر میره تو آدم پررنگ‌تر میشه، اون بحث حفظ استقلاله، یعنی که دوست دارن کمتر دچار وابستگی بشن و اینو همش گوشه ذهن خودمون و بقیه باشه که هر چقدر کمتر حواسمون به خودمون باشه، امکان ایجاد وابستگی رو داریم خودمون بیشتر میکنیم. برای همین من پیشنهاد میدم که خیلی حواسمون به خودمون، به وجودمون، به بدنمون باشه که دیرتر دچار وابستگی بشیم. خیلی ممنون، مرسی. موضوع چکاپ رو خیلی خوب و طبقه بندی شده شما برای ما گفتین. ان شاءالله که مفید باشه برای شنوندگان.
خواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد، اسم تو را رو بال مرغا نوشت، رو کنده سبز درخت ها نوشت. یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش رو شد و اونو گریون. اونی که میخواستی تو قبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد.
قصه های خونه باقی پارت دوم.
ماشالله آدم سیر نمیشد. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. گرچه از قدیم گفتن با حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، باید خودتون بودین و میخوردین. چیو؟ کیکای ناهید و دیگه. حتما کامران براتون گفته که کافر افتتاح کردیم، ولی حتما براتون نگفته که کیکای ناهید چقدر خوشمزه بودن. میدونم حتما بهتون گفته علت این که کیک کم اومده بود این بود که من گفتم هر چی بخورین مهمون مایی، ولی اگه سنگم میذاشتیم جلوشون میخوردن. حالا درست یه ضربون مسئله هست که میگه کوفت باشه مفت باشه، ولی کی گفته همه ضربون مسئله درستن ها؟ 100 تا ضربون مسئله هم داریم که اگه آدم بخواد همشون رو باور کنه سرته زندگیش قاطی میشه با هم. والا واسه همین میگم ماجرا خوشمزگی کیکای ناهید بود. اونقدر خوشمزه بودن که من دیدم بعضیا 2-3 تا برش خوردن. یکیشون همین آقای مگویی یه جوری کیک میخورد که من نگران قند خونش شدم. حتی به شوخی بهش گفتم شما چکاب سالیانه انجام میدید؟ اما انقدر از دیدن خونه باقی ذوق زده شده بود که اصلا نشنید من بهش چی گفتم. فقط یه بند میپرسید چجوری میشه یه همچین جایی را انداخت؟ طفلکی دخترم نازلی 1 ساعت براش توضیح داد. خدا کنه بتونه از این مراکز روزانه را بندازه. ولی فقط را انداختن که نیست، کلی ریزکاری داره. باید فضا رو سرزنده نگه داشت، جاش تمیز و مرتب باشه، برنامه‌هاش متنوع باشه. من آخر سر رفتم همه اینا رو بهش گفتم، حتی گفتم اگه میخوای نشونی چند تا از این جاها رو بدم بری ببینی. با دهن باز هم تو من نگاه کرد و گفت مگه تو تهرانم مرکز روزانه برای سالمندان داریم؟ میگن این ایرونیا خود باوریشون کم شده، راست میگن. گفتم بله که داریم، پس فکر کردین شما اولین نفری؟ دیدم یکم رفت تو لک. گفتم حالا جلوی کار خیر مردمو نگیرم، واسه همین پشبندش گفتم اما 10 تا دیگم از این مراکز را بیفته ها بازم کمه. میدونی 10 سال دیگه جمعیت سالمندمون چقدر میشه؟ اینا رو از نازلی یاد گرفتم. یعنی از بس از این حرف زده منم دیگه حفظ شدم. یه زمانی میگفتم بسه سرم رفت، حالا به ما چه جمعیت سالمند 10 سال دیگه چقدر میشه؟ ولی یهو دیدم ای دل غافل، داره ما رو میگه ها. البته البته که من خودمم کلی برنامه برای سالمندیم دارم، جدا از خونه باقی و کافه شمدونی که دست جمعی راش انداختیم. اون برنامه جمع شدن دور هم درباره تجربیات سرطان گفتنم میخوام حسابی جدی بگیرم. پیامایی که شما فرستادین کلی من سر ذوق آورد، ولی توی پیاما یه چیز عجیبی دیدم، الان میگم بهتون. اول باید تحقیق کنم، باید بفهمم توی ساختمون شماره 26 همین کوچه روبروی ما کیا زندگی میکنن، بعد میام ماجرا رو براتون تعریف میکنم. عجیبه، این همه سال تو این محل زندگی میکنم تا حالا به این ساختمون دقت نکرده بودم. از اون خونه دلاس، پنجره های آفتابگیر، در چوبی خوشگل، پشت بوم شیروانی دار، فکر کنم مال دوره اواخر پهلوی اول باشه. به فرید گفتم تو این خونه رو دیدی تا حالا؟ گفت آره. گفتم اه پس چرا من تا به حال ندیده بودم تو این همه سال؟ یهویی همطوری که از زمین سبز نشده. گفت بر این که متروکه شده، توش زندگی جریان نداره، واسه همین به چشت نیمده، تو عاشق زندگی هستی. میدونه چی بگه که به دلم بشینه. گفتم راست میگی؟ گفت خانم این چه سوالیه، شما عاشق زندگی نیستی؟ معلومه که من جدی جدی عاشق زندگیم، ولی منظورم این نبود، که منظورم متروکه بودن خونه بود. گفتم مطمئنی کسی توی خونه زندگی نمی کنه؟ عصاه و کلاهشو برداشت که یعنی وقت پیاده رویش رسیده، ولی قبل از بیرون رفتن گفت من که از وقتی یادمه توی این خونه کسی زندگی نمی کرده، سر در نمیارم. حالا گیجتون نکنم، ولی ماجرا اینه که از بین همه پیام‌هایی که برای اومدن توی دور همی کافه فرستادی، یه پیام عجیبم بود. توی پیام خواهش کرده بود کاری کنیم که خانوم صاحب ساختمون شماره 26 هم توی این دور همی‌ها شرکت کنه. نوشته بود اون نباید بفهمه من این اطلاعات بهتون رسوندم، ولی احتمال داره که مبتلا به سرطان سینه باشه، فقط یه جوری بکشونیدش به این جلسات. راستش اول که پیامو دیدم فکر کردم یه نفر خواسته سر به سرمون بذاره، چون فرستنده پیامم از یه صفحه شخصی بود. خواستم به نازلی نشونش بدم، ولی گفتم ولش کن، این دختره دیگه اون وقت ولکن نیست، بی خودی شلوغش میکنه. بعد فکر کردم مشرجب رو بفرستم یه پرسجوی در مورد خونه بکنه، دیدم مشرجب حرف تو دهنش خیس نمیخوره. برای همین دیروز عصر یه سر رفتم پشت بوم، یه نگاه اونور کوچه انداختم. طبق محاسبات من ساختمون 26 باید همون خونه قدیمیه باشه، مگه توی شماره پلاک خونه اشتباه کرده باشم، ولی بعیده. اصلا کنجکاو شدم بفهمم این خونه ماجراش چیه. شاید ترسیدم، چه وقت موبایل زنگ زدم بود. والا معذرا نیستم که یک کلام میخوام با آدم حرف بزنن 10 بار به موبایلشون جواب میدن، ولی این شماره فریده، بذارین جواب بدم یه وقت اتفاقی تو پیاده روی براش نیفتاده باشه. الو سلام، چی شده؟ ها خدا رو شو، ترسیدم فکر کردم یه چیزی شده، آخه همین 5 دقیقه پیش با هم. ها؟ خب نه. مطمئنی؟ نه نه، منظورم یعنی همین طوری باشه. آه حالا بهت میگم. نه 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 نه، چیز مهمی نیست. نه نه بهت میگم، حالا مراقب خودت باش. باور نمی کنی. فرید الان از جلوی خونه رد شده، میگه چراغاش روشن بود، میگه یکی اومده توش داره زندگی میکنه.
برای ارتباط با ما میتونید از طریق لینک آبی بالای صفحه اینستاگراممون به اسم رادیو ریشه به تلگرام و واتساپ و شماره تماس و کست باکس دسترسی پیدا کنید. ما تو هر کدوم از این پلتفرم ها اطلاعات جداگونه ای براتون بارگذاری میکنیم. اگر دلتون خواست مهمون یکی از قسمت های ما باشید و تو گفتگوهامون شرکت کنید، یا دوست داشتید حامی و اسپانسر ما باشید، از طریق یکی از همین راه های ارتباطی اقدام کنید. الان با هم گفتگوی من با دکتر آرامی عزیز رو میشنوید. فایل کامل این گفتگو رو میتونید در کانال جدیدمون به اسم رادیو ریشه تاک در کست باکس بشنوید.
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد.
خدمت خانم دکتر میترا آرامی هستیم، متخصص رادیولوژی. میترا جون، از استای خیلی 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 عزیز من افتخار داده که تو این قسمت ما خدمتش باشیم، با توجه به اینکه زنموی قصه ما مبتلا به سرطان سینه شده و ما فرصت و مناسب دیدیم که به خاطر اینکه یک مسئله رایجی هستش به اول در وهله اول به خود سرطان سینه بپردازیم، بعد اگه موافق باشی توی مثلا پارت دوم صحبت هامون بتونیم در مورد غربالگری های رایج گروه سنی که در واقع مخاطب ما هستن هم یه گپ و گفتی داشته باشیم. از اینجای قصه من بگم که زنمو ته یک سونوگرافی متوجه، یعنی مشکوک شدن به اینکه احتمالاً توده‌ای وجود داره و در ادامه اتفاقاتی افتاد که متوجه شدن که بله ابتلا به سرطان سینه هست و الان تو پروسه درمان میخواد قرار بگیره.
خب اول من بذارین یه تعریفی از غربالگری بکنم. غربالگری در واقع پیدا کردن بیماری قبل از این که نمود بالینی پیدا بکنه، علامت دار بشه. حالا از کی ما غربالگری که مربوط به سیستم پزشکی و رادیولوژی شروع میکنیم؟ از سن 40 سال شروع میشه که قدم اول باید ماموگرافی باشه، چون ماموگرافی مثل نقشه میمونه برای ما، یعنی غیر قرینگی ها، رسوب کلسیم، اینا همه برای ما اون تو مهمه. پس قدم اول ماموگرافی، حتما باید بالای 40 سال اول ماموگرافی انجام بشه. اگر نیاز بود وقت سونوگرافی به صورت تکمیلی درخواست میشه و انجام میشه. حالا فاکتورهای خطر چیا هستش؟ فاکتورهای خطر اولین و مهمترینشون سابقه فامیلی مثبته. حالا به صورت اختصاصی خود سرطان سینه تو فامیل نزدیک، مادر، پدر، خواهر، عمه، خاله، اینا مهمه همه، و به خصوص اگر زیر سن 40 سال ایجاد شده باشه تو اون فرد فامیل، اینا میزان خطر رو میبره بالا. یکی دیگه این که سابقه سرطان تو سینه مقابل باشه، یا کسی که دوره فعالیت هورمونیش طولانی باشه. وقتی که شروع دوره پریود قاعدگی قبل از سن 12 سال باشه یا اینکه بعد از سن 55 سال یایسگی اتفاق بیفته، یعنی یه بازه زمانی طولانی فعالیت هورمونی طرف داشته، یا حامله نشده باشه، حاملگی نداشته باشه، چون حاملگی یه جور استاپ، یه جور متوقف میکنه فعالیت هورمونی رو. حالا یه سری علائمی هم داریم دیگه که این حالا یه زنگ خطر هست. حالا علائم چجوریه؟ اولین و شایع‌ترینش درده. درد اتفاقا جزء مواردی که بیشتر به نفع درگیری‌های خوشقیمه. خیلی نگران میشن با درد مراجعه میکنن. ولی حالا یه اصطلاح رایجی تغییرات فیبروکیستی که کیستای سینه هستش، اون خیلی دردناکه، با این سیکل پریود هم مرتبطه، با بعضی از غذاها، با استرس، نه دردناک میکنه، ولی درد اتفاقا یه علامت خوبه. خیلی ما نگران نمیشیم برای دردا. علامت دیگه ترشحه. ترشح به رنگ‌های متنوع ممکن است سینه از یه طرف یا دو طرف باشه، که معمولا ترشحات شیری رنگ مهم نیستن. سبز رنگ اگه باشه به عفونت ها فکر میکنیم. ترشحات قهوه‌ای رنگ و خونی بازم بیشتر علتشون بازم خوشقیمه، ولی اینا باز یه ذره بر ما یکم حساس تریم، روش بررسی های تکمیلی میکنیم اگر با این علامت بیان. دیگه تغییر رنگ پوست هست تو معایناتی که خودشون انجام میدن. حالا من یه کلی هم بگم چجوری خودشون رو معاینه میکنن، هر چند حضوری توضیح داده بشه بهتره، ولی ماهیانه گفتم 7 تا 10 روز بعد از سیکل پریود، شروع پریود، زمان مناسبی هستش. این که از یه سمت شروع میکنه، از نوک سینه یا از اطراف به سمت عقربه‌های ساعت به حالت دورانی لمس میکنن، همه به پشت هم باید بخوابن که این ضخامت در واقع کم بشه. ماینه میکنن، اگر چیزی غیر قرنگی توده یه چیزی لمس کردن اون وقت باید مراجعه بکنن. روی ظاهر سینه هم غیر قرنگی، فرو رفتگی پوست، تغییر رنگ، خارش، فرو رفتگی نوک سینهی که تازه ایجاد شده باشه، اینا مهمه، جز علائمیه که باید به خاطرش مراجعه بکنن به پزشک.
درست، مرسی.
قصه های خونه باقی پارت سوم.
همه چاییایی که تا حالا خوردم یه طرف، این چاییایی که تو کافه شمدونی میخورم هم یه طرف. الکی نیست این هنری عاشق کافه انا. من همیشه میگفتم بابا چایی دیگه، میشینی تو خونت میخوری، پاشی این همه را بکوی بری یه کافه که میخوای یه فنجون چایی بخوری که چی بشه؟ با بچه هم که میخواستیم قرار چیزی بذاریم، تهش این بود که یه فلاکس پر آبجوش میکردیم، انواع تیبگ و نسکافه و کاپوچینو از این چیزا هم میذاشتیم رو میز و صحبت میکردیم. نگو چقدر چیز از دست دادیم، چقدر حس خوب، چقدر آرامش. من شدم مشتری ثابت کافه شمدونی. بذارید حسمو بگم. اینجا که میام پشت در چوبی کافه، غم و غصه هام و ناخداغا میذارم زمین، خالی خالی، فارغ فارغ میام تو، بی غم بی غصه. اینجا هم که هستم زمان نمیگذره، یه بی زمانی خوبیه. الانم که داره یه آوای نی پخش میشه، خیلی حال خوبیه. جانم خانم شریعت، اومدم. من احضار شدم، باید برم یه مریض ویزیت کنم. شما به این موسیقی دلنشین گوش بدی تا من برگردم.
جام جهان نما اظهار احتیاج، خود آنجا چه حاجت است؟ که من با تو کاری است احباب حاضرند به اعدا جاجت
خب اگه روم میشد تو نسخه یه چایی تو کافه شمدونی براش تجویز میکردم اما روم نشد دیگه نیومدم چای بخورم نگران نشین میدونم چای خوردنم حدی داره راستش نیکی و حبیب و یکتا اومدن به افتتاحیه کافه نرسیدن و الان با تأخیر اینجا این سیدی نینوازی هم با یه شیشه مربای بهار نارنج بزرگ هدیه نیکی و حبیبه اومدم تو کافه نیکی اینا رو ببینم خیلی دلم براشون تنگ شده قراره زودم برگردن البته در این که دارم معتاد کافه میشم هم هیچ شکی نیست فکر میکردم سن و سالم از معتاد شدن گذشته گویا اعتیاد سن و سال نداره خلاصه که سر و ته منو میزنن کنج کافم منی که همیشه به این عشق کافه ها میخندیدم حالا ببین به چه روزی افتادم میگن که به هرچی بخندی سرت میاد و همینه البته من به آدم پول دارم زیاد میخندم ولی خب اون یه مورد عمرن سرم بیاد از شما چه پنهون به اینایی که تو 40-50 سالگی تازه میفتن دنبال عشق و عاشقی هم زیاد میخندیدم اگه این روزا دیدین از عشق حرف زدم اصلا تعجب نکنین نه بابا شوخی کردم دیگه از من گذشته من الان باید بچه هامو میفرستادم مدرسه اوه بگین کی اومد جناب آقای موگویی همسایه محترم از صبح دومین باره که میاد کافه اگه این کافه اینجوری پیش بره ناهید و ساناز باید فکر شعبه دوم و سوم باشن براش ماشاءالله مشتری نرفته برمیگرده آقای موگویی داره واسم دست تکون میده من برم یه عرض ادبی بکنم و بیام خب آقای موگویی علاوه بر کافه چشمش کل اقامتگاه رو هم گرفته بعد جوری رفته تو نخ زدن یه اقامتگاه روزانه از اونا که نازلی میگفت فرستادمشون با نازلی دارن گپ میزنن اینم بگم و برم مطب ساناز داره روی منوی کافه کار میکنه داره یه سری غذاهای جذاب و خوشمزه رو درست میکنه تست میکنه و میخواد به منو اضافه کنه یه سری غذا که قرار مختص منوی شمدونی باشه یعنی تا حالا نخوردینش و قرار اولین بار اینجا امتحانش کنین من که اولش مات موندم احساس کردم مگه میشه از خودت غذا در بیاری چقدر ساناز و نازلی به هم خندیدن راستش ذهن من خیلی محدوده حس میکنم همینایی که به مرور زمان موندگار شدن و امتحانشون رو پس دادن خوبن دیگه ساناز میگه کامران فقط غذاهایی که در جریان روزمرگی نهادینه شدن رو به رسمیت میشناسه راستش ازم یه تستم گرفتن قرمه سبزی، قیمه، زرشپلو با مرغ، پیتزا یعنی دیگه اوج خلاقیتم پیتزا بود حالا ساناز هی چیزای عجیب غریب درست میکنه و میده ما تست میکنیم یه اسمای عجیبترم واسش میذاره خلاصه که امروز یه غذا تست کردم که جهان بینیم رو کلا عوض کرد انگار که رفته باشم یه مسافرت به یه قاره دیگه چقدر این ساناز خوبه پر از حس زندگیه خیلی جالبه که مسیر زندگی تو عوض کنی که چیزای جدید رو تجربه کنی امروز جز تست کردن این غذای جدید که کلا فلسفه زندگی ما عوض کرد یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد ساناز وقتی اومد چایی بذاره جلوم توجه هم به مانتوش جلب شد بهش گفتم تو از این مانتو آبیش هم داری؟ یهو شوک شد همینجوری نگاهم کرد من فکر کردم جز سوال در مورد سن خانوما سوال در مورد رنگ مانتوهاشون هم ظاهرا ایراد داره صندلی رو عقب کشید و نشست آروم گفت منو تعقیب میکنی؟ شوک شدم گفتم چطور؟ گفت دیروز آبیشو خریدم مانتوی آبی همون بود که تو صفحه اول کتاب ساناز تنش بود خودم رو جمع جور کردم و گفتم نه تعقیب نمی کنم دلیل نداره فکر کردم آبیش هم میتونه قشنگ باشه دیگه خیلی رومانتیک شده بودم بهم هم نمیاد اوه اینجا رو مشرجب با یه خانومی اومد تو کافه او چه جنتلمنیه این مشرجب صندلی رو کشید عقب تا خانوم همراهش بشینه چشمای من و نیکی و حبیب و نازلی و ساناز دارن از حدقه در میان. چه بیخبر مشرجان؟ خب گویا عشق خاصیت کافه شمدونی مونه. هفته دیگه براتون میگم چی شد. فعلا.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب شکسته تاج غرورم، با توی چشمه روشن، بی توی جادم که سوت و کورم. ای که به شب و صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شام. دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. ای که به شب و صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شام. ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم.
رادیو ریشه مدت هاست تلاش میکنه تا توجه شما مخاطب عزیز در هر سن و سالی که هستید به زندگی بعد از 60 سالگیتون بیشتر بشه. اگر این محتوا برای شما مفید و کاربردی هست و دوست دارید دیگران هم به این دوران زندگیشون بیشتر توجه کنن، ما رو به دوستا و آشناهاتون معرفی کنید. این بهترین حمایت شما از رادیو ریشه است. برای روشن نگه داشتن چراغ خونه باقیمون هم میتونید ما رو به یک فنجون از قهوه های حامی باش دعوت کنید. دفتر این قسمت رادیو ریشه هم بسته شد. تو این قسمت همکاری دوستانم وحید علی میرزایی، هدیه هاشمی، آرزو کبیر، گیتی سفرزاده، میثم عبدی، فرید ذوالفقاری و سپیدموی جمعمون فریده مولوی به من کمک کرد تا در این قسمت هم همراه شما باشم. در ادامه شما رو به خدا و ذهنتون رو به صدای دکتر ویدا فلاح میسپارم.
سلام دوستان، دکتر ویدا فلاح هستم. تمرین مدیتیشن آرامش قسمت دوم و مدت تمرین 6 دقیقه. طبق معمول در جای راحتی نشسته، سر و گردنتون رو صاف و دست هاتون رو روی پاهاتون قرار بدید، به طوری که کف دست ها به سمت بالا باشه. چشم ها بسته به دم و بازدمتون توجه کنید. با هر دم آرامش رو در بدن و ذهنتون جذب کنید و با هر بازدم تنش رو از جسم و ذهنتون خارج کنید. دم، بازدم، دم، بازدم. صورتتون رو در حالت لبخند نگه دارید و در ذهنتون پیام من رو مرور کنید. من در تعادل و آرامش هستم. من با سکوت و توجه به خودم آرام میگیرم. به موزیک توجه کنید. برای من آرام ماندن در شرایط دشوار بسیار آسان و لذت بخش است. وجود من با آرامش ذهنم سرشار از انرژی شفابخش می شود. من خودم را دوست دارم. من با آرامش با هر کس و هر موقعیت برخورد می کنم. آرامشی را که در این لحظه تجربه می کنم در وجودم حفظ می کنم و در هر موقعیت که می خواهم آن را تجربه می کنم. این تعادل و آرامش قدرت مرا در دشواری های زندگی بالا نگه می دارد. به دم و بازدمتون توجه کنید. شما در این لحظه هستید. به کف دستاتون توجه کنید. حالا با چند نفس عمیق به فضای بیرون برمیگردیم با انرژی فوق‌العاده زیاد جسمی و روحی. توجه به تنفس. 5 4 3 2 1. چشم ها باز. حرکت سر و گردن به چپ و راست و حرکت آرام بدن. من با اشتیاق هر روز این تمرین آرامش را انجام می دهم.